بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. وقتی محور مقدرات ما، محور آنچه که مصلحت ما تشخیص داده میشن توسط پروردگار عالم، امتحان گرفتن از ما باشه، معناش این خواهد بود که اصل بر رنج کشیدن ما یا آسودگی ما دیگر نیست. وقتی نزول آیات وحی و ارسال انبیا و دینی محورشون امتحان گرفتن از انسان باشه، وقتی که ما ارتباطاتمون رو هم با هم دیگه بر محور امتحان قرار بدیم، جهانی خواهیم داشت متفاوت با این جهانی که الان از نظر عینی و ذهنی داریم درش زندگی میکنیم. دیگه کسی در این دنیا نباید علل قاعده دنبال موفقیت، آسایش، نعمت یا برعکس دنبال رنج، زجر کشیدن، خودزنی یا هر چیز دیگه ای باشه. ما در این دنیا بنا نیست به مفهومی به نام موفقیت برسیم. موفقیت به این معنا که به یک نقطه مطلوبی که در نظر داریم از نظر مادی یا از نظر معنوی باید برسیم، باید نداریم. نقطه مطلوب درست امتحان دادن فقط. موفقیت، موفقیت در امتحان فقط، شما به بقیهش کاری نداشته باش. حرفی نیست، شما در این سرای بازی، در این میدان بازی برنامه ریزی بکن، ولی با لبخند برنامه ریزی بکن. بگو تقدیر خدا به تدبیر من میخندد، ولی من وظیفمه که تدبیر کنم، چون به وسیله تدبیرم در این بازی شرکت میکنم. اما در این بازی چی به سر من بیاد به دلیل امتحان خدا میداند. حتی شما در جریان زندگی موفقیت های خودت رو دنبال بکن، ولی اینها رو همه رو ابزار شرکت خودت در بازی، در بازی امتحان تلقی بکن. کسی در این دنیا به چیزی بنا نیست برسه. آقا من میخوام نماز شب خون اول عالم بشم، من میخوام حافظ قرآن بشم، من میخوام معارف دینی رو به دست بیارم، من میخوام آخر تقوا بشم. تو با همین من میخوام های معنوی هم وارد بازی امتحان میشی. ببینیم خدا از تو چی میخواد، تو رو کجا امتحان خواهد کرد. یه وقت ممکنه عد تو رو بندازه یه جایی که باید نمازاتو یواشکی بخونی، از نماز شبت هم صرف نظر بکنی. نباید گله من بشی چرا اینجوری شد. تو بنا نیست اصلا در این دنیا به خواسته ای برسی، بناست خدا به خواسته ای برسد، و اون اینه که تو رو امتحان بکنه، تو محافظ ضمیر خودت رو نشون بدی و در مقام امتحان پس دادن انتخابهای شایسته خودت رو رو کنی. نگاه امتحانی داشتن به زندگی با نگاه غیر امتحانی داشتن به زندگی کاملا متفاوته. حتی نگاه امتحانی داشتن به بندگی با نگاه غیر امتحانی داشتن به بندگی کاملا این دوتا با هم دیگه متفاوتن. وقتی که ما میگیم که محور مقدرات الهی امتحانه، یعنی اگر به تو سختی بدن برای امتحانه، اگر آسایش بدن برای امتحانه، محور تکلیف تو هم امتحانه. نه تنها محور تقدیر تو امتحانه، دین هم چیزی نیست جز یک طرح و یک برنامه برای امتحان گرفتن تو. ما نمیخوایم الان وارد حسن و قبح عقلی بشیم، اون حرف با این قابل جمعه، ولی یه دفعه بحثا رو با هم میدانهاشو قاطی نکنیم که آقا اینا پس برای امتحانه، ممکنه اصلا اینا همین یه چهار تا دستور علکی باشه فقط برای اینکه ما رو امتحان بگیرن. حالا ما مجبوریم این سوال جواب بدیم؟ الان مجبور نیستیم که، ولی شما فکر بکنیم میدونی که حسن و قبح عقلی قابل جمع با این بحثه، ما رو وارد اون بحث نکن. ولی فعلا یکی از داستانهای مشهور انبیای گذشته رو یادت بیار که رفتن لب آب، فرمود آب نخورید، گفتن دیگه این دیگه چجورش بود، آب نخوریم، الان تشنه ایم، داریم میریم جهاد فی سبیل الله، بله آب نخورید ببینم کی آب میخوره. ما سه گروه شدن، یه ده آب نخوردن، یه ده یکم آب خوردن، یه ده زیاد آب خوردن. اونایی که یک کمی آب خوردن تجدید شدن، اونایی که زیاد آب خوردن رفوزه شدن، اونایی که آب نخوردن از خصیصین شدن. تمام دستورات الهی همین جوریه. آقا ولی آب نخورد، آب خوردن هم چی بد نیست، اونجا این دستور ویژه اومده بود برای امتحان. ولی جاهای دیگه دستورات الهی که میاد، وقتی میگه این کارو نکن، واقعا اون کار بده ها. شما به این بخش ماجرا کاری نداشته باش. حالا اون دستورات واقعا بدن یا در اون موقعیت استثناءن بد میشن، کاری به این بحث نداشته باش. نگاه امتحانی به کل زندگی و بندگی داشته باش. وقتی که بلا سرت اومد نگو ربی اهانن، وقتی نعمت بهت دادن نگو ربی اکرمن، خدا منو اکرامم کرده. نه، هر دوش امتحانه. تفاوت ها رو دیدی نگو تبعیزه. به شما چه ارتباطی داره تبعیز هست یا نه؟ اصلا مگه ملاک عالم عدالته؟ عدالت هم معناش مگه مساواته؟ تو معنا میخوای بکنی عدالت رو؟ نه آخه خدا بنا بود عادل باشه. بله خدا عادل هست، اما شما میخوای تشخیص بدی عدالت خدا رو؟ شما تو زندگی روزمره هم سختت عدالت رو مصادیق نهاییش رو تشخیص بدی؟ میخوای عدالت خدا رو ارزیابی کنی؟ خدا عادله، نه اینکه پس شما بیا منبر کنترل بکن ببین خدای مبادا از عدالت خارج بشه. خدا عادل هست، تازه معنای دقیقش اینه، آیا خدا به درستی از همه امتحان میگیرد؟ بله. آیا خدا امتحاناتش از انسانها متناسب با توانایی های اونهاست؟ بله. آیا خدا پاداش مناسب به امتحان پس دادن خوب میدهد؟ بله. امتحان به این نیست که یک کسی رو فلج نکنه، یک کسی رو فلج، عدالت به این نیست که یک کسی رو همه رو فلج نکنه، همه رو مساوی سر پا نگه داره. عدالت به این چیزا نیست. محور عالم یه جورایی میشه امتحان. اولین هدف عملیاتی خلقت بشر میشه امتحان. آخرین هدف میشه لقاء الله. هدف میانی میشه عبادت، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هدف نهایی میشه ملاقات پروردگار عالم. انک کادهون الی ربک کدحن فملاقیه، انا لله و انا الیه راجعون. ملاقات او هدف نهایی، هدف میانی عبادته. هدف ابتدایی که ما باهاش مواجهیم عملا امتحانه. ما شما رو در این دنیا اصلا قرار دادیم برای این امتحان. این دنیا هم همه برنامه هاش برای امتحانه. هر چی تو میبینی و نمیبینی، ان کنا مبتلین، ما بلا استثناء همه رو مورد ابتلا قرار میدیم و امتحان میکنیم. و در روایت هست هر لحظه ای انسان در حال امتحان پس دادن. همه چیز رو از عینک امتحان نگاه کنیم، نه از عینک راحت طلبی، نه از عینک هر چیز دیگر. خیلی مختصر من توضیح دادم، احساس میکنم خیلی بیشتر از این باید توضیح داد، ولی کم کم تو شبهای بعد ما سعی بکنیم این نگاه رو پیدا کنیم، این عینک رو به چشممون بزنیم. خیلی مهمه آدم با یه نگاهی نگاه بکنه همه چیز رو. باور بفرمایید بسیاری از افراد مذهبی و متدین، افرادی که دینداری میکنن، افرادی که مشکلی ندارن با دین و اعتقادات و این حرفا، حتی افراد انقلابی مثلا، بسیاری از این افراد اصلا عینک امتحان به چشمشون نیست و دارن توی صحنه ها حرکت میکنن. عینک امتحان به چشمشون نیست، عینک های دیگه زدن، حالا یکی یکی برداشتن اون عینک هم کار میبره. آقا یکی تو انتخابات پیروز میشه، هر کی پیروز بشه امتحانه، هر دوره ای هر کی رو بیاد امتحانه، هم برای خودش امتحانه هم برای بقیه امتحانه. آقا ما تلاش کردیم یا نه؟ ببینین عزیز من، دیشب عرض کردم فدات بشم، تمام عوامل مؤثر بر مقدرات، اونجایی که در اختیار تو نیست و اونجایی که در اختیار توه، به شرط اجازه دادن دستگاه امتحان اثر بخش خواهد بود. شما از اون نتیجه نمیتونید تشخیص بدید که آیا من درست عمل کردم یا نه. تو اصلا ممکنه کاملا دقیق درست عمل کرده باشی، اما به دلیل اینکه دستگاه امتحان تو الان اجازه نمیده یا دستگاه امتحان جامعه الان اجازه نمیده، یه گروهی، یه فردی درست عمل کرده به نتیجه نمیرسه. در یه جای دیگری یه فردی، یه گروهی درست عمل نکرده به نتیجه میرسه، عیبهاش پنهان میمونه، میگه بیا به به ببین چه به نتیجه رسیدم. عوام اینجا باید بگن که چی؟ بابا شانسی به نتیجه رسیدی، شانسی گل زدی، یه فرصت علکی برات پیش اومد، از حداقل فرصت حد اکثر استفاده رو کردی. ولی خواص باید چی بگن؟ بگن آقا به تلاش ما نیست، ما اون وقتی که به نتیجه میرسیم ممکنه اون دنیا خدا کلی به ما چوب بزنه چرا کمکاری کردی. بعد میگیم خدایا ما که به نتیجه رسیدیم، که این چه حساب کتابی پدر ما رو در میاریم، ما که کمکاری کردیم، ما به نتیجه نرسیدیم. میفرماید اون که طبق مقررات امتحان بنا بود که از حد اقل زحمات تو ما حد اکثر بهره رو بدیم. یه جای دیگه احساس شکست میکنی، نباید احساس شکست بکنی، چرا تو تمام وظیفه تو انجام دادی؟ آقا نه بالاخره به نتیجه نرسیدیم، باشه خب اون نتیجه، تو باید به سمت نتیجه حرکت بکنی، این وظیفته. اما حرکتت به سمت وظیفه و برنامه ریزی کردن برای زندگی در هر زمینه مادی و معنوی، موفقیتش، نتیجهش تابع دستگاه امتحانه. حالا امتحان ببینیم چی جواب میده به ما، الان نوبت چیه؟ شما کار خودتو بکن، خدا هم کار خودشو میکنه. خدا رو چه ملاکی کار خودش رو انجام میده؟ روی ملاک امتحان، نه روی ملاک پاداش و جزاها. دوستان دقت کنن، خدا اصلا بنا نداره تو این دنیا بزنه، اصلا بنا نداره تو این دنیا نتیجه بده. پس اینکه ما کارهای خوب بکنیم ثمر بده چه؟ اینا اکثرا ثمراتش اون دنیاست. آقا ثمرات این دنیاییش چی؟ خیلی پیچیده است، قاطی نکنی عزیز من. میشی مثل اون طرف که پولو انداخت صندوق صدقه، رفت وسط تصادف کرد، گفت آقا این صندوق کار نمیکنه، یه صندوق دیگه بنداز. اینجوری نگاه نکن، کی اینجوری آموزش داده دین رو؟ همش امتحانه. شما بفرمایید که در جنگ بدر مسلمان ها چرا موفق شدن و پیروز شدن؟ خیلی خالصانه جنگیدن؟ خیلی خوب بود؟ نه، دو تا مسئله بود. اونا خالصانه جنگیدن، دستگاه امتحان هم اجازه داد. اگه دستگاه امتحان اجازه نمیداد شکست می‌خوردن. لذا تو قرآن کریم درباره جنگ بدر می‌فرماد این بلاء حسن بود. نه دیگه خدا موفق شدن دیگه بلا نبود. می‌فرماد موفق شدن هم امتحان بود. یه اشانتیون بود، می‌خواستیم بچشونیم اینا ببینیم چجوری برخورد میکنن، حالا مغرور میشن یا نه. ای بابا مثلا سیستم کاملا به هم میریزه. آقا اینا مخلصانه عمل کردن، موفق شدن. میفرماد این بخش زمینی ماجراست، بخش آسمانی ماجراست. ما خواستیم امتحانشون کنیم این دفعه با پیروزی. حتی بحث اینه ما خواستیم پیروزی رو پاداش بدیم به اینا چون مخلصانه عمل کردن. میفرماد این بلاء حسن بود بهشون دادیم. بلاء غیر حسن هم مگه هست؟ میفرماد بله، ما امتحان میکنیم با سیئات و با حسنات، ربطی به تو نداره. قبول میفرمایید اینجوری آدم خیلی آویزون خدا میشه، خیلی بی خود میشه، اصلا نگاه به مقدرات تا یه درجه ای انسان رو از خود بی خود میکنه. نگاه به امتحان در مقدرات که تعیین کننده ترین عامل هست، انسان رو تا یه حد بیشتری از خود بی خود میکنه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. حالا ما کارمون رو انجام میدیم، بعد نتیجه چی میشه؟ آیا خدا از ما قبول میکند که نتیجه به ما بدهد یا نه؟ این حرف غلطه ها. ممکنه قبول بکند و نتیجه ندهد، ممکنه قبول نکند و نتیجه بدهد، معلوم نیست. آقا فلانی چه آدم با اخلاصیه، همه دوستش دارن به دلیل اخلاصش. این عوامان حرف زدن رو چرا مراقبت نمی کنی؟ البته ما یه قاعده پیچیده‌ای داریم تو عالم، آدم مخلص رو خدا محبوب می کنه، ولی این قاعده پیچیده است، عوامانه بهش نگاه نکن. حالا اگه کسی محبوب نشد یعنی مخلص نیست، و هر کی محبوب شد مخلص است. نه، این آقا مخلص است و دستگاه امتحان اجازه داده است محبوب بشود. این آقا مخلص نیست، دستگاه امتحان گفته است محبوب بشود. این آقای سوم مخلص هست، دستگاه امتحان گفته است مخلص نشود، ببخشید محبوب نشود. این آقای چهارم مخلص نیست، دستگاه امتحان گفته مشهور نشود. چهار تا حالت داره. پس آقا چرا شما همینجوری مردم رو تشویق میکنید مخلص بشو خدا مبلغت میشه؟ بابا من فکر کنم اون دوتا واحد پیش نیاز امتحان شما پاس کردی، پس دبستان چیکار میکردی؟ دوران دبیرستان چی کار میکرد؟ اینا درس های سطح دانشگاه نیست عزیز من. ما بعد از اون داشتیم با هم حرف میزدیم، گفتیم آقا صدقه بده بلا رفع میشه، اخلاص داشته باش محبوب میشی و خیلی حرفای دیگه. من فکرم تو خبر داری اومدی کجا؟ مثل این میمونه کسی از امتحان خبر نداشته باشه بعد بیاد تو زمین بازی قواعد رو بخواد، یعنی این حرف ها رو بخواد بشنوه. این میمونه که کسی از چارچوب زمین فوتبال خبر نداره، از گل خبر نداره، بهش میگن ببین وقتی خطا شد باید اینقدر فاصله بگیری تا چیکار کنی؟ دفاع کنی. بگه خب چرا از این ور فاصله بگیرم؟ میرم از اون ور فاصله میگیرم. میگن آدم خل، اونور که گل خودتونه مثلا، یا چیه بخوای تو شوت بکنی باید به این ور بزنی. میگه ها چرا این ور بزنم؟ من اصلا دوست دارم اون ور بزنم، اون ور باد میاد. میگن من تو فوتبال بلد نیستی. میگه فوتبال چی هست؟ بابا ما چقدر واقعا پیاده ایم، داشتیم به کی قواعد فوتبال یاد میدهیم؟ یه هنو چارچوب بلد نیست، یه هنو دروازه خودی و دروازه حریف بلد نیست. بیا عزیزم، بیا بیرون از زمین، بیا یک کمی وایسه این بالا بازی نگاه کنیم چه خبره. سخن گفتن از امتحان پیش نیاز همه معارف دینی دیگه است، و الا به خدا قسم امتحان برات جا نیفته، حتی امتحان برات جا بیفته از در معرفتی، اما نگاه قالبت نشه، عینکت نشه که به همه چیز به دیده امتحان باید نگاه بکنی. اگه این اتفاق نیفته، معارف دینی تو رو به گمراهی میندازن. با معارف دینی هم که کسب میکنی، بازم دین کج و موج میگیری. داستان سر امتحانه. داریم الان از اول بحث تا الان دقیقاً ادامه میدیم بحث دیشب رو. اواخر بحث یادتون هست یه قسمتی از بحث پریشب رو هم آوردیم. آقایون بفرمایید عوامل عوامل تأثیرگذار و تعیین کننده در مقدرات ما چه چیزایی هستن؟ فهرست کردیم عوامل تأثیرگذار، نه در مقدرات اون بخش اجباری، در اون بخش اختیاری ما که اجازه بده ما چه اختیاری رو داشته باشیم. بعد اگر اختیار داشتیم عمل کردیم به چه نتیجه‌ای برسیم. تعیین کننده ترین عوامل چیا هستن؟ بنده فهرست کردم: دعای شما، نیت شما، افکار شما، اعمال شما، خوب و بد، تأثیر خوب و بد دارن، محبت خدا، محبت اولیاء خدا، اینا همه تأثیر دارن. ولی از دستگاه امتحان همه اینا باید عبور کنن. الان دستگاه امتحان الهی میفرماید این بنده خوب نماز شب خون من رو ملائکه بخوابونید امشب برای نماز شب بلند نشه. ملائکه، حالا من دیگه نمایشنامه اجرا میکنم، نمیگن ملائکه این چیزا رو، ولی برای اینکه بحث ما ساده بشه ممکنه بگن، میگن آ خدا یه تا واقعا بچه خوبی بس نماز شب بخونه بره جلو دیگه، یعنی بول انگیزه هم که داره، داغم که شده و اینا، ایام محرم هم هست، زمستون هم هست، شاید آدم شد بالاخره الان دیگه راه میفته، خدا بخوابونیمش، این کشته خودشو تا تونسته این چند شب بیدار بمونه، حالا 3-4 شب هم از چند شب دیگه عادت کنه دیگه اصلا خود به خود بیدار میشه. خدای خواهش میکنم اصلا برای چه حکم چه حسنی داره؟ ما همه منبری ها رفتیم فرستیم بالا منبر اینا رو وادار کنم به نماز، شما الان بابا میگه شب بخوابونش. ولی ما دستگاه امتحان من میگه این دیگه نباید الان نماز بخونه. آ خدا مگه شما نمیخواستین نماز شب بخونن آدم بشن؟ نه، ما میخواستیم اینا امتحان بگیریم. الان دستگاه امتحان داره میگه این خراب میشه امتحان گرفتن ازش. چرا؟ حالا توضیحشو بدم، یه روایت من دارم برای شما، نمایشنامه‌شو توضیح میدم. چرا این بنده خدا امتحان عجب نمیتونه پس بده الان؟ درسته؟ آدم عبادت میکنه برای چی؟ برای اینکه امتحان عجب پس بده. امتحان عجب بلد نیست الان پس بده. 4 تا دیگه نماز بخونه دیگه عجب میگیردش، بیچاره میشه، به خوابونش بلند شه بگه خاک بر سرم نمازم قضا شد، حالا بهتره. دستگاه امتحان میگه اینو الان امتحان عجب ازش نگیر. دستگاه امتحان میگه بخوابه، بخوابه بهتره، چون الان بیاد 4 تا دیگه نماز شب اینجوری پشت سرم بخونه دیگه خدا رو هم بنده نیست، همه رو مثل بابایی نگاه میکنه دیگه، خودش رو یه چیز دیگه میدونه، این خراب میشه، این ظرفیت نداره. امتحان من ملاکه، من الان میخوام از این امتحان بگیرم، امتحان ملاکه. امتحان تعیین کننده ترین عامل تو زندگی. شما تا کاری انجام دادید، هر کاری رو آدم عاقل به خاطر نتیجهش انجام میده. خب معلومه وظیفه ماست. حاج آقا اگه اینا رو داری میگی پس دیگه اصلا ول کن، بذاریم دنبال کارمون دیگه، یعنی کارم نکنیم دیگه، هر وقت که همه چی دست خداست یا یه گوشش دست خداست ما نمیتونیم تأثیر بگذاریم، ولمون کن، بذار بشینیم جبری مسلک بشیم، میگیم آقا هرچی شد دیگه به ما چه، مثل قلوه سنگ غلط بخوریم از بالای دره پایین تو مسیر رودخونه، بذار بریم. بذارید اینجا من یه توضیحی عرض بکنم. شبای قبل گفته بودم از مقدرات که صحبت میکنیم شنونده باید عاقل باشه، و الحمدلله شنونده عقلش از خود بنده که بیشتره و میدونه معناش این نیستش که تو بیکار بشی، ولی اینجا بذارید من توضیح بدم. اگر بنا بود ما اقدام به برنامه ریزی نکنیم و توجه به نتیجه نکنیم و اقدامات عملی طبق برنامه انجام ندیم و فقط امتحان الهی رو بدیم و توکل به خدا بکنیم، کار خیلی آسون میشد. زیبایی کار به اینه که به تو میگه برو برنامه ریزی بکن، به کار تو هم اثر میده، بعد حال تو میگیره اثر نمیده. عرفت الله به فسخ العزائم. خدا وقتی میزنه قاطی میکنه برنامه های انسانو خراب میکنه، اونجا خودش رو نشون میده. بله، توکل زیباییش به اینه که آدم باید اقدام بکنه و توکل بکنه، و الا توکل زیبایی نداشت، اصلا ارزش در تو ایجاد نمیکرد. آخه ما برنامه ریزی میکنیم که خدا به هم میزنه. خب همینه دیگه، تو برنامه ریزی نکنی خدا چی رو به هم بزنه؟ کجا حال تو رو بگیره؟ کجا تو رو امتحان کنه؟ کجا تسلیم تو رو ببینه؟ یه مرده که تسلیم هست کلن، اون دیگه تسلیم شد بودنش ارزش نداره. حالا از من گفتن یه کمی چشمامونو باز بکنیم تو زندگی میبینی یا اصلا میبینی خدا داره باهات پینگ پونگ بازی میکنه؟ اصلا میبینیش خدا رو؟ عالم محضر خداست. بعدش میفرماد در محضر خدا معصیت نکنید. حضرت امام این جمله رو داشتن. این عالم محضر خداست و من چجوری باید ببینم؟ باید به کشف و شهود برسم؟ وقتی که امام میفرماید، دقت بفرمایید دوستان، خواهش میکنم، وقتی که امام میفرماید عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید، این عالم محضر خداست رو داره به کی میگه؟ به عرفایی که اهل کشف و شهود هستن و با شهود قلبی چشم دلشون به تعبیر امام صادق علیه السلام باز شده و حضور حضرت حق رو درک میکنن میفرماید؟ اونا که معصیت نمیکنن. وقتی که میفرماید عالم محضر خداست، به من کورباطن داره میفرماید. آقا به تو دارم میگم که نمیتونی شهود قلبی کنی، حس نمی کنی با تمام وجودت خدا رو، با چشم قلبت خدا رو نمیبینی، دارم به تو میگم معصیت نکن. خب من چجوری باید ببینم؟ من که نمیتونم شهود کنم. یه راه بیشتر نداره، فدات بشم، تو معادله امتحان قرار بگیری، عالم رو به نگاه امتحان ببینی، خدا رو میبینی، حضورش رو میبینی، فعلش رو میبینی، تمایلاتش رو میبینی، خواستهاش رو از تو خودت میبینی. خدا رو چجوری میشه دید؟ آقا ما الان داریم یه حرف میزنیم، آه متوجه هم دوستان، یعنی داره یه اتفاق میفته اینجا. خدا رو چجوری میشه دید؟ با اینکه بری دعا کنی، التماسش بکنی، خدا رو میتونی ببینی؟ با چی میشه بهتر خدا رو دید؟ با اینکه دستورش رو اجرا کنی خدا رو میبینی؟ بله، اینا هر کدوم یه حظی دارن در نشان دادن خدا به ما. با امتحان خدا رو ببین، اون وقت اخلاق خدا دستت میاد، خواسته هاش دستت میاد، مثلا باش زندگی میکنی، وقتی باش زندگی کردی، مسافرت رفتی، کم کم میشناسیش. ای بابا من واقعا نمیدونستم خدا چون نسبت به این موضوع اینقدر حساسی، بلا فاصله منو انداخت تو این امتحان، من نمیدونستم این ایراد من برای شما اینقدر اهمیت داره. هی توپو میندازی اون ور میز، من میگم بابا بنداز این ور میز، شما اصلا دست ور نمیداری. بعد من کار کردم، تمرین کردم، تو بازم امروز داری میندازی توپو این ور میز، هنوز پس من درست نشدم. اصلا خدا رو میشناسی؟ آقا تا با کسی زندگی نکنی نمیشناسیش. و با خدا میخوای زندگی کنی، خدا ساکته، اون بالا نوشته، نشسته، یه امضا کرده، باران، برف، نان، بدید به این میرم چیکار میکنه. بعد خودش هم اون بالا نشسته بیکار. بعد به تو میگم برو خدا رو بشناس؟ نه، لحظه به لحظه داره با تو زندگی میکنه. الان از اینجا بری بیرون، خدا با چیکار داره؟ اگه تاکسی بشینی، تو تاکسی کی نشسته پیشت؟ داره باید حرف میزنه. مثلا این موسیقی روشن کرده، این داره حرف مثلا احیانا غلط میزنه یا این داره حرف درست میزنه، خدا داره به تو نگاه میکنه. میفهمی زبونشو؟ چیزی میگی؟ بعد میری یه نصیحت میکنی، بعد بلافاصله خدا ول نمیکنه که تو رو. به چه نیتی اینو گفتی؟ آ خدا گفتی گناه نکنه، گفتم بهش گناه نکنه دیگه، منم امر رو از منکر کردم. به چه نیتی این کارو کردی؟ والا نیت زیاد فکر نکردم نیت چیه. نگاه کن چرا بهش گفتی؟ بابا خدای مگه شما نگفتی نهی از منکر؟ گفت من اومدم تو ماشین دیدم این داره مثلا حرفای چرت و پرت، نهی از منکر کردم دیگه. نگاه کن خودت، من می‌خواستم تو فقط نهی از منکر کنی، کار اون را بیفته، کار خودت چی معطله؟ من چی دیگه؟ من گفتم دیگه، اون حالا الان اون افتاد تو امتحان که گوش بده یا نه. نه کار دارم با تو. شما وقتی بحث کردی باهاش گفت چشم قبول کرد، دیدی کیف کردی؟ نفست حال اومد، آدم نشدی؟ همینجا هم خواستی سواری بگیری؟ بابا خدا ما به دستور تو اجرا کردیم، تو چون دستور من اجرا شد عشق به من داشتی کیف کردی، عشق به سعادت اون داشتی کیف کردی، یا عشق به این که دیدی حالشو گرفتم لال شد طرف یه سرفه بعدش زدی؟ من متوجه شدم شما متوجه نشدید که این سرفه جزء نمایشنامه است. توضیح دادم. اصلا شما با خدا زندگی کردید تا حالا؟ با خدای فعال، نه خدایی که فداش بشم خیلی ها فکر میکنن امامزاده است، هر موقع خواستی بهش مراجعه کن. شما این نری حرم، حرم که نمیاد دنبال تو، که خدا اینجوری نیست. خدا داری با هم زندگی میکنی، یه خدای فعال ما میخوایم. کی گفت ما در مورد امتحان داریم صحبت میکنیم؟ کی گفت ما در مورد مقدرات داریم صحبت میکنیم؟ کی فکر میکنه ما در مورد مهمترین عامل تعیین کننده در مقدرات صحبت میکنیم؟ ما میخوایم رابطمون رو با خدا درست بکنیم. خدای منهای امتحان، خدای غیر فعاله، خدایی که باش نمیتونی زندگی کنی. دوستان من، مقررات راهنمای رانندگی میدونید چیه؟ چراغ قرمز نباید رد شی؟ برای اینکه نظم برقرار بشه، برای اینکه انسان‌ها، خواهش می‌کنم ازتون این به این بحث فلسفی دقت کنید. فلسفی محض نیست، فلسفه مضافه. دقت بفرمایید. مقررات راهنمایی رانندگی برای چیه؟ برای ایجاد نظم، رفاه عمومی، تا همه آدما بتونن. بقیش هم نمی‌دونم چه جملاتی به کار می‌برن. نمی‌خوام بدونم و نمی‌خوام بگم، چون وقت سر صدا می‌کنم، اعتراض می‌کنم، به هم می‌خوره کار. و شما رسیدی، پلیس هم با شما کاری نداره، میگه شما مقررات رعایت کن، با شما کاری ندارم. اگر چراغ قرمز رد شدی جریمت میکنه. دین اینجوریه؟ اصل زندگی اینجوریه؟ نه. فرقش میدونی با مقررات راهنمایی رانندگی چیه؟ فرقش اینه، چراغ قرمز میکنن میگن تو چی؟ چراغ قرمز میکنن ببینن تو امتحان چجوری جواب میدی. این دستورات مقررات راهنمایی رانندگی دستورات مرده است، رو مرده را میری، یه قانون مرده است، قانون متحرک نیست، با تو کاری نداره، تو هم با اون کاری نداری. میتونی یه عمر زندگی کنی با هیچ افسر راهنمایی رانندگی برخورد نداشته باشی، چیکارت داره؟ برای امتحان شما که چراغ نذاشتن که، برای نظم عمومی گذاشتن. دین اینجوری نیست، دین تمام دستورات رو برای امتحان شما گذاشته، مقدرات شما هم برای امتحان شماست، نه برای نظم عمومی. خیلی فرق میکنه این دوتا با هم دیگه. سر چهار رو رسیدی، اینجا نمیگی ببین افسر چراغ قرمز کرد، ببین من چی کارم، حالا ما هم نشون میدیم. اصلا اینجوری حساب به تو چی کار دارن؟ یه قانون مرده است، تو کنارش رد شو. دین اینجوری نیست. دین وقتی اذان میگه همون لحظه داره اذان میگه که تو رو ببینه چی کاره ای. یه سوال و جواب عمیق ازتون خواهش میکنم دقت مضاعف کنید. خدا میدونی کی اذان میگه؟ نگاه میکنه شما رو، میگه ملائکه صبر کنید ببینم این کی اذان بگیم، ببینیم امتحانش کنیم میره سر نماز بهتره یا نه. نگاه میکنه یه دفعه میگه الان خوبه، الان توی فکریه که، الان توی کاریه که، الان توی حالیه که، الان اذانو بگو ببینم در میاد از سوش بیرون یا نه، بگو. یه دفعه اذان میگن. آقا اینجوری باشه، برای هر کسی باید یه اذانی بگن. ببین اینجوریه، شما قاطی نکن، برای همه درست اذان میگن، ولی خدا هر کسی رو با اذان یه امتحان مخصوص میکنه. تو رو این لحظه از این حال میخواد در بیاره، امتحانت میکنه. اونو اون لحظه، و اون لحظه ها هم هیچ کدوم تصادفی نیست، با مقدرات الهی جور شده. میخواید من یه مربی به شما معرفی کنم، یه عارف واصلی که حال شما رو ببینه در هر لحظه ای بگه شما چی کار کن؟ این عارف واصل اذان است و نماز. همونو گوش بکنی آقای بهجت میفرماد دیگه هیچ دیگه نمیخوای، چون هر دفعه که اذان میگن یه امتحانه، با امتحان قبلی هم فرق میکنه، هر دفعه میخواد تو رو از توی حال در بیاره. اذان خصوصی برای تو گفته میشه. اذان مثل یه قانون مرده نیست، مثل راهنمای رانندگی چرا قرمز بشه برای تو که قرمز نشده اینقدر هی خودتو نشون میدی به مامور راهنمای رانندگی، ربطی به تو نداره. تو هم یکی از همه کسانی که باید وایسی اونجا، برای امتحان تو نیست، برای نظم عمومیه. ولی اذان برای امتحان تو، قاطی نکنی. یا دستورات دینی، دستورات مرده مثل دستورات قواعد راهنمای رانندگی نیست. اینو باید 24 ساعت روش فکر کنی تا بریم کربلا بیه. امتحانا رو خوب پس بده. زینب کبرا بچه هاشو فرستاد برید از اربابتون حسین اجازه بگیرید برید میدان. حالا امشب من میخوام یه رنجی رو در قلب ابا عبدالله الحسین علیه السلام به شما معرفی کنم. هر کی برای این رنج آه کشید یا عشق ریخت، روز قیامت این عشقش و عیارش رو با دیگر گریه هاش بسنجه. گوش بده. امام حسین علیه السلام تنها شده، شب عاشورا فرمود شما برید. شما برید یعنی چی؟ من نمیخوام شما با من امتحان بشید، سخته. گفتن نه آقا ما نمیریم. امام حسین میخواست نپذیره، این امتحان حسین بود، حسین بپذیر. و حسین در قلبش به خدا شاید میگفت خدای من طاقت ندارم اینا به خاطر من قلم قلم بشن. حسین این امتحان توه، بپذیر. و حسین باید بپذیره چون امام اونهاست، اونا میخوان فدا بشن، اذن خواستن. حسین اجازه بده، امر که نکردی، فریبشون که ندادی، اجازه بده. سخته برای من، سخته برای من. این رنجیه که حسین میکشه. متوجه میشید این رنجو؟ روز عاشورا دووم میاری به حسین نگاه کنی؟ دردانه های عالم رو جلوی حسین با شمشیر میزنن، رو زمین میفتن. حسین صبر کن، اونا رو دارم با تو امتحان میکنم. تو چی کار داری حسین من؟ آخه به خاطر من داره کتک میخوره، من هلاک میشم. چقدر حسین صبح تا شب هلاک شد، چقدر هلاک شد. تونستی تا حالا برای این غم حسین گریه کنی؟ تا اینکه یه دفعه دو طفلان زینب از خیمه اومدن بیرون، دوباره همون حرف همیشگی حسین. عزیزانم نه، برید شما، مادرتون به شما احتیاج داره. اومدن مادر یه چیزی بگو آقا بپذیر. یه چیزی بگو. تو رمز و اشاره زینب این پیغام رو به گونه ای به حسین داد، من بر اساس قواعد عالم دارم میگم ها، که حسین اینم امتحان من دیگه، تو که نمیتونی جلوی امتحان منو بگیری. میدونم تو طاقت نداری بچه های من برات قلم قلم بشن، اما تو هم تحمل کن. اینجوری میشه که حسین آخر سر اجازه میده؟ چی کار کنه حسین؟ چی کار کنه تو کربلا؟ دوستاش خودش تنهایی قطعه قطعه بشه. من نمیخوام کسی به خاطر من اذیت بشه، من نمیدونم این صحنه ها رو شما متوجه میشید، من یه ذره شو تو جبهه دیدم. آتیش سنگین بود، یکی مجروح شد، میخواستیم کمکش کنیم، گفت نه آتیش سنگینه، میاد میخواد منو کمک کنید، یه ترکشم به شما میخوره، من طاقت ندارم. فرمانده دستمون بود، اجازه نداد، میگفت من هلاک میشم. حالا خودش داشت جون میداد، من طاقت ندارم کسی به خاطر من ترکش بخوره. اینا جوجه های امام حسین هم. خود ابا عبدالله الحسین چی میکشه؟ ابا عبدالله الحسین دوست داره خم بشه چادر خاکی زینبش رو بوسه بذاره. زینب هم ازت عذرخواهی کنم، ازت تشکر کنم، میدونم تو هم بلای خودت و ابتلای خودتو داری، ولی من این وسط واسطه رنجم. همینجوری داره حسین برای زینبش آتیش میگیره، همینجوری حسین داره هلاک میشه برای زینبش. یه دفعه بچه های زینب اومدن، منم ما هم میخواییم فدا بشیم. خدا شاهد حسین طاقت نداره، خدا شاهد طاقت نداره. به همین دلیل وقتی بدن بچه ها رو آورد زینب بیرون نیومد، گفت زینب طاقت نداره الان منو ببینه، نیومد. الان میبینه آتیش میگیره، من حسینم رو میشناسم. یه زبان حال دیگه هم، یه سالی از زینب کبرا ما روزه خوندیم اینجا، اونم من میخوام دوباره بگم، ثوابش رو هدیه کنیم به حضرت امام که این روزه ها رو برای ما حفظ کرد، برای ما نگه داشت، ثوابش رو هدیه کنیم به رفتگانمون. ولی داد بزنی یا اگر خواستی، یه روزه زبان حالی براتون بخونم، واقعیت ها داره اینا رو صدا میزنه ها. بچه ها برید، خواهرم بعد از من به شماها احتیاج داره، به کمک شما احتیاج داره، مادر رو باید کمک کنید. بچه ها اومدن این حرفو به مادر با زبون بی زبونی بزنن. مادر اگه تو امر میکنی ما بمونیم، به دردت میخوریم، تو اون غربت بمونیم بعد از حسین. زینب باید چی جواب بده؟ بچه ها برید، من بعد از حسین مردم، من دیگه نیستم که به کمک شما احتیاج داشته باشم. این جسم بی جان منه تو بیابونها میکشن.